حالا میخوایم به چند تا سوال که میتونه در این گزارشی که از ظهور خشونت بلافاصله بعد از تشکیل سقیفه داده شد به ذهن خطور بکنه، میخوایم به این سوالها بپردازیم و یه مقدار عمیق‌تر حوادث رو تحلیل کنیم. یکی از سوالهای جدی که میتونه به ذهن بیاد اینه که چطور ممکنه تو مدینه‌ای که پیغمبر 10 سال در این شهر اقامت داشت و حکومت داشت، علی رغم ماجرای غدیر و بیعت گرفتن از خود این مردم 70 روز قبل از رحلت پیامبر، چطور ممکنه بلافاصله بعد از مرگ رسول الله چنین کودتای خشنی انجام بشه و با هیچ گونه اعتراض و مقاومت مردمی روبرو نشه؟ این یه سوال جدیه که میتونه به ذهن بیاد. آیا میشه واقعا قبول کرد که چنین اتفاقی بیفته، هیچ صدایی هم از احدی در نیاد، اینا بتونن با این در واقع جسارت چنین کاری رو انجام بدن و هیچ مقاومتی هم جلوی خودشون نبینن؟ پاسخ این سوال برمیگرده به شناخت بهتر از جامعه مدینه. خوب دقت کنید ببینیم ترکیب جمعیتی شهر مدینه چیه. شهر مدینه یه عده یهودی و مسیحی داره که اصطلاحاً بهش میگن اهل ذمه. اینها کسانی هستند که به رسول الله ایمان نیاوردن، مسلمان نشدن، حاضر شدن جزیه بپردازند اما مسلمان نشوند. من سوال میکنم از این یهودی ها و مسیحی هایی که خود پیغمبر رو هم قبول نکردند، شما انتظار دارید در برابر کودتای خشن سقیفه قد علم کنن و اعتراض کنن؟ چرا حرف پیغمبر که گفته بود علی باید خلیفه من بشه رو عمل نمی کنید؟ اینا خود پیغمبر هم قبول نداره، پس از اینا که انتظار مقاومت نمیره. گروه دوم منافقانند. ببینید نکته قابل تأمل اینجاست. قرآن کریم آیات بسیار زیادی راجع به منافقین داره، حتی یک سوره مستقل به نام سوره منافقین ما تو قرآن داریم. این همه آیه و نزول یک سوره کامل در مورد یک گروه نشون میده که این گروه، گروه بسیار عظیم، تأثیرگذار و قابل توجهی هست. اگه 4-5 تا منافق تو مدینه بود که این همه آیه راجع به منافقین نازل نمیشد، تو سوره های مختلف، تو سارهای مختلف، جمعیت بسیار تعیین کننده. یعنی اینها صراحت قرآن هم اینه که این گروه تو مدینه حضور دارن، یعنی بخشی از جمعیت مدینه منافقین هست. آیه 101 سوره توبه میفرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. آیه اینجوری شروع میشه و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. یه عده از اعراب بادیه نشین، همون گفتم فرهنگ اعرابی، یه عده از این اعراب منافقند و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، و یه گروه هم از جمعیت اهل مدینه خوی نفاق دارن و به نفاق روی آوردن. خب حالا من سوال میکنم منافق یعنی کی؟ یعنی کسی که غالباً دشمن اسلام و پیغمبره، دشمن قرآنه، اما در ظاهر تظاهر به مسلمانی میکنه. خب شما از منافقی که غالباً دشمن اسلامه، دشمن پیغمبر اسلامه، انتظار دارید بیاد سینه سپر کنه جلوی سقیفه و کودتای سقیفه که چرا حرف رسول الله اجرا نشد، علی خلیفه نشد؟ از این هم که انتظار نمیره. گروه سوم سرمایه‌داران خودخواه، منفعت پرست، راحت طلب، جان دوستی که به تعبیر آیه 86 سوره توبه راجع به اونا تعبیر اول طول کرد قرآن. اینا میدونید همین سوره توبه این آیاتی که راجع به این هاست ناظر بر اینه که پیغمبر اکرم در جنگ تبوک اعلام بسیج عمومی کرد و همین سرمایه‌دارا نرفتن به جنگ، فرمان پیغمبر رو زیر پا گذاشتن نرفتن، صورت ظاهر هم اومدن گفتن آقا یا رسول الله شما که نمیدونی خونه ما چیزای قیمتی خیلی توش زیاده، در و پیکر درستابی هم نداره، ما بیایم جبهه دوز میاد اینا رو میبره، گاو گوسفندامون هم کسی نیست نگهداری کنه، نرفتن. که دیدید پیغمبرم بعد اینها رو بایکوت کرد و دستور داد کسی حق نداره با اینا سلام و کلام بکنه و ارتباط و مراوده داشته باشه. داستانش رو توی سوره توبه دیدید و تفسیر سوره توبه. یه دم از اهل مدینه اینان، آدمایی که برای حرف پیغمبرم تره خورد نمیکنن، مهم براشون پولشونه و ثروتشونه و راحتی و سلامت جانشون. خب اینا اون وقت انتظار دارید بیان جونشون رو در برابر این حکومت کودتایی خشن به خطر بندازن، اعتراض کنن چرا حرف رسول الله اجرا نشد؟ خودشون حرف رسول الله رو اجرا نکردند، نرفتن جبهه. گروه چهارم مسلمانان فاقد آگاهی و فاقد ایمان راسخ. آیه 11 سوره جمعه اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. آیه رو میدونید ناظر بر چیه دیگه. روز جمعه است، رسول الله ایستاده به نماز جمعه، مسلمانان پشت سر رسول الله، یک باره از میدان شهر مدینه صدای بوق و کرنا در میاد و فریاد این که آی نمیدونم سبزی تازه داریم، آی ریحون تازه داریم، آی تربچه نقلی نمیدونم خوشمزه داریم، یا این صدا بلند شده یا صدای این که آی زردچوبه داریم، فلفل داریم، نمک داریم، نمک پارچه داریم، فلان. کاروانی که دهیه کلبی اون کاروان رو آورده بود به مدینه و جنس آورده بود، یکی از این دوتا بوده، یا بار سبزیجات و میوه و تره بار رسیده بود از مزارع اطراف مدینه، یا در واقع قافله دهیه کلبی در واقع کالاهایی آورده بود از شهرهای دیگه. قرآن میگه وقتی سر و صدای این بوق و کرناها و تبلیغات اجناس در آمد، این مسلمونای بی غیرت نمازشون رو شکستن، رفتن تو صف تربچه نقلی و صف فلفل زرچوبه وایستادن و ترکو که قائما، پیغمبر رو تنها گذاشتن تو نمازشون. خب از این مسلمونای فلفل زرچوبه ای و نمیدونم تربچه نقلی و نمیدونم تره و جعفری انتظار دارید که بیان جلوی این حرکت کودتایی بایستن؟ گروه پنجم آیه 98 سوره نساء الذین لا یجدون حیله، کسانی که قدرت کاری نداشتن، راه به جایی نمی بردن. کیا؟ بچه های خردسال، زنان خاندار، پیرمردها و پیرزنها، افراد علیل و مریض و زمینگیر، اینا هم که قدرتی بر کاری نداشتن که بخوان بیان جلوی یک چنین کودتای خشنی که خونه به آتیش میکشه، آدم میکشه، اونجوری برخورد میکنه، قد علم کنن که چرا حرف پیغمبر رو اجرا نکردید و علی رو نگذاشتید خلیفه بشه. گروه ششم اندکی مؤمنان بصیر و شجاع. اینا همینایی هستن که میرن تو خونه فاطمه و علی متحسن میشه. این شهر رو انتظار چه مقاومتی دارید ازش در برابر این کودتا؟ یه نکته. نکته دوم، تو عرب تعصبات قبیله‌ای به شدت عمیقه. اسلام هم نتونست اینو تغییر بده ظرف اون چند سال. لذا هر کسی فقط به منافع قبیله خودش فکر میکرد. اگه قرار بود حکومت و خلافت به یکی از هم قبیله های خودش برسه، بله گریبان چاک میداد و خیلی هم ابراز احساسات میکرد. اما اگه قرار نبود به قبیله او برسه، دیگه چه اهمیتی داشت به کی میرسه؟ میخواد به قبیله تیم، قبیله ابوبکر، میخواد به قبیله نمیدونم بنی هاشم قبیله علی برسه، چه فرق میکنه برای اون؟ به ما که نمیرسه، به هر کی میخواد برسه برسه. دقت کردین؟ این روحیه در بین اکثریت مردم. خب اکثریت مردم نه عضو قبیله تیمن، نه جزء قبیله بنی هاشمن، جزء هیچ کدوم از این دو طایفه نیستن. براشون مهم نیست بکی، میگم به ما که نمیرسه، به هر کی میخواد برسه، چه اهمیتی داره؟ نکته سوم، گروه قابل توجهی از این مردم بعد از اینکه در اثر یک هیجان و جب عمومی، یدخلون فی دین الله افواجا، و فوج فوج اومدن بدون عمق و بدون تحقیق و بدون عقیده عمیق، در واقع یک مسلمان سطحی شدن، اما عمقی نداشت مسلمانی اینها. بعد از یه مدتی که از مسلمانی گذشت و دیدن که بسیاری از عیش و کیفهای اونها، بسیاری از زورگویی ها و تبعیض ها و غارتگری ها و امثالی حرف ها، اینا جلوشون بسته اسلام، نمیذاره زنا بکنن، نمیذاره لواط بکنن، نمیذاره شهوت رانی بکنن، نمیذاره به نوامیس مردم تعرض کنن اسلام، نمیذاره اموال بیت المال رو غارت کنن، نمیذاره ضعیف کشی کنن، نمیذاره رانت خاری بکنن، نمیذاره خیلی کارا رو بکنن. اینا یهو تو فکر رفتن گفتن چه غلطی کردیم ما مسلمان شدیم قربون اون روزا. دوباره هوس همون خلق و خوی و مشی و سبک دوران جاهلی تو دلشون زنده شده بود، لذا به شدت پشیمان و آرزوی برگشتن همون فرهنگ قبل از اسلام رو داشتن. تعرب بعد الهجره. خب اینها برخیشون تو همون زمان رسول الله شروع کردن به مرتد شدن و برگشتن به شرک و بت پرستی، برخیشون نه، هنوز جرأت این کار رو نکرده بودن، اما تای دلشون این بود. خب اینا میدیدن اگه علی با اون تقوا و با اون عدالت سر کار بیاد، میگه میدان به این هرزگی و بیبندوباری ها خواهد داد، میگه میدان به این زرندوزی ها و غارتگری ها خواهد داد، میگه میدان به این زورگویی ها و ضعیف کشی ها خواهد داد. لذا اینا از تی دل ذوق میکردن، خوشحال بودن که این کودتا شد و علی خلیفه نشد. از اینا انتظار دارید بیان مقاومت کنن که چرا علی خلیفه نشده؟ خودشون درگیر کنن با اون حکومت کودتایی سقیفه؟ نکته چهارم، تعداد قابل توجهی از این مردم گرچه به ظاهر مسلمانند، اما قبل از اسلام پدران، برادران، فرزندان، عموها، داعیهای مشرک اینها در جنگهای با رسول الله به دست سردار سلحشور سپاه اسلام یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به خاک و خون کشیده شده بود. اینا ولو بعدن به ظاهر مسلمان شده بودن، اما کینه و عقده پدرکشتگی، فرزندکشتگی و امثال اینها رو در دل داشتن نسبت به علی. لذا اینا از خدا میخواستن علی خلیفه نشه، اینا بیان خودشون درگیر کنن. به تعبیر داینود به هست دیگه، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهون، این حقد و کینه ها تو دل اینها بود. اینا بیان خودشون درگیر کنن، مقاومت کنن در برابر کودتای سقیفه، اینا خوشحالن، کف میزنن، حمایت میکنن. خب حالا ببینید آیا چیز عجیبیه که این شهر در برابر این کودتا مقاومت از خودش نشون نده و به همین سادگی بتونن حق امیرالمؤمنین رو غصب بکنن؟ بابا مدینه شهریه که خود رسول الله توش غریبه. مگه ندیدی تو داستان جنگ احد پیغمبر به مردم خبر داد سپاه دشمن داره میاد به سمت مدینه، باید آماده دفاع باشیم. من رسول الله نظرم اینه، حتی یه خوابی رو دیشب پیغمبر دیده بود و رؤیاش رو بیان کرد، فرمود تأکید من، نظر مؤکد من اینه که تو مدینه بمانیم، دشمن وارد شهر مدینه که شد باش درگیر بشیم. دیدید پیغمبر تو اقلیت مطلق قرار گرفت، اکثریت مردم برگشتن گفتن نه یا رسول الله تو نمیفهمی، غیرت ما قبول نمیکنه دشمن وارد شهرمون بشه بعد باش بجنگیم. باید بریم بیرون. هر چی پیغمبر اصرار کرد اونا پافشاری کردن. تو شهر مدینه رسول الله تو اقلیته، میخوای علی نباشه تو اقلیت؟ چیز عجیبیه که امیرالمؤمنین بعد از رحلت رسول الله تو اقلیت قرار میگیره، کسی نیست او رو یاری کنه. خب این یه نکته. نکته بعد، ببینید گاهی اوقات اهل سنت میگن بله نظر ما نظر دموکراتیک تریه، میگیم خود مردم تصمیم بگیرن خلیفه کی باشه. من سوال میکنم بعد از رحلت رسول الله مردم تصمیم گرفتن ابوبکر خلیفه باشه؟ مردم کشور اسلامی؟ اصلا مردم سایر شهرها اصلا خبردار شده بودن که پیغمبر از دنیا رفته تا بخواد اصلا مسئله خلافت راجبش فکر بشه؟ هنوز خبر نرفته بود. مردم مکه بی خبر، مردم شهرهای دیگه بی خبر. کشور وسیعی بود در زمان رسول الله هم کشور اسلام. مردم سایر شهرها کجا حضور داشتن در تعیین خلیفه؟ حتی مردم خود مدینه کجا حضور داشتن؟ 5-6 نفر آدم تو سقیفه بنی ساعده تصمیم گرفتن ابوبکر خلیفه بشه. از اون لحظه به بعدم هر کسی، حتی پسر عم رسول الله، حتی دختر پیامبر، نپذیرفت. با او دیدید چجوری برخورد کردن؟ کجا مردم تصمیم گرفتن که ابوبکر خلیفه بشه؟ یه کودتای خشن حاکم شد، یه مردم بیغیرت هم و منفعل هم با بیعملی تماشاچی این کودتا شدند و پذیرای این کودتا. کجا مردم تصمیم گیرنده بودن تو خلافت ابوبکر؟ خب خلافت امیرالمومنین غصب شد. همین چند روز پیش بود داشتم یکی از این انتشارات همین وهابیا رو تو ایران میخوندم، نوشته های اینا رو. گفته بود که خب اگر داستان قدیر خم ناظر بر خلافت علی بود، خود علی میومد بعد از داستان سقیفه استناد میکرد به ماجرای قدیر و میگم خلافت حق منه، در حالی که همچین حرفی نزد. پس قدیر اصلا بحث دوستی بود، بحث خلافت نه. یه همچین حرفی تون نوشته بود. این حرف حرف بسیار بیپایه ایست. امیرالمؤمنین بارها به ماجرای قدیر استدلال کرده در مسئله حقانیت خودش در خلافت و نامشروع بودن خلافت خلفا. ببینید این خلاصه کتاب القدیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه. لااقل 7 مورد رو نقل کرده. اولین احتجاج امیرالمومنین به حدیث قدیر تو مسجد بود. همونجا استناد کرد که سلیم ابن قیس کوفی هلالی توی کتاب خودش که حالا به صورت تحقیقی هم چاپ شده به نام اسرار آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، به صراحت استدلال امیرالمؤمنین رو به و استناد امیرالمؤمنین رو به ماجرای قدیر خم در بحث این که خلافت متعلق به منه و شما نامشروع حکومتتون مطرح کرده. این یک. دوم، در روز شورا سال 23 یا 24 هجری بعد از ماجرای قتل عمر و تشکیل اون شورای 6 نفره، متعدد علمای سنی نقل کردن، سنداش هست اینجا. امیرالمومنین اون روز استدلال کرد به ماجرای قدیر خم که خلافت مال منه، از روز اول شما نامشروع بوده حکومتتون. مورد بعدی، در دوران حکومت عثمان تو مسجد پیغمبر امیرالمؤمنین سوگند داد که کسانی که روز قدیر خم بودن و با من بیعت کردن و اون حرفای پیغمبر رو شنیدن شهادت بدن. و تعداد زیادی شهادت دادن و کسایی هم که شهادت ندادن مشمول نفرین امیرالمؤمنین شدن و دچار ابتلاعات عجیبی شدن. بعد مورد بعدی، سال 35 هجری تو میدان کوفه امیرالمؤمنین شنید که در واقع مردم میگن که علی میگه پیغمبر خدا او رو بر دیگران مقدم داشته و چنین حرفی زده. خب امیرالمؤمنین تو میدان کوفه حاضر شد و در پاسخ به مخالفان خلافتش قسم داد اونها رو در مورد حدیث قدیر و واقعی قدیر، در اینکه رسول الله او رو به عنوان خلیفه خودش تعیین کرد. مورد بعدی، حالا این موارد بسیار زیادی هم اسناد اهل سنته، در سال 36 هجری در آستانه پیکار جمل، جنگ جمل، امیرالمؤمنین طلحه رو خواست و ماجرای قدیر رو مطرح کرد و گفت طلحه و زبیر شماها که بودید توی قدیر خم و دیدید که پیغمبر من رو به عنوان خلیفه خودش تعیین کرد، چجوری علیه من شما میخواید جنگ راه بندازید؟ مورد بعدی، سال 36 یا 37 هجری باز در کوفه امیرالمؤمنین استناد کرد به ماجرای قدیر. کسانی اقرار کردند، مثل همین ابو هیثم ابن تیهان، مثل ابو ایوب خالد پسر زید انصاری، مثل حبیب پسر بدیل، مثل خزیمت ابن ثابت، مثل عبدالله ابن بدیل، مثل عمار ابن یاسر، مثل قیس ابن ثابت، مثل قیس ابن سعد، مثل هاشم مرغال، اینا تایید کردن که بله ما بودیم و شاهد قضیه بودیم. یه عده‌ای هم که بودند و در واقع کتمان کردند، حضرت نفرینشون کرد و بعد مفصل اینجا نقل شده که دوچار چه بلایایی شدند در اثر نفرین امیرالمؤمنین. مورد بعد، با سال 37 هجری در داستان جنگ صفین حضرت علی قسم داد مردم رو و تعدادی اقرار کردن. حالا اینا نمونه هایی از این که امیرالمؤمنین به ماجرای قدیر خم استدلال کرد و گفت خلافت مال منه، شما نامشروعید و تصاحب خلافت به وسیله شما یک عمل نامشروعه. تو همین نهج البلاغه که دیگه خود سنی ها چقدر برای شرح نوشتن، ابن ابوالحدید سنی معتزلی شرح نوشته، محمد عبدو سنی شرح نوشته، عبدالفتاح عبدالمقصود سنی شرح نوشته و دیگران این کتاب رو قبولش دارن به عنوان سخنان علی که شرح نوشتن دیگه. حالا بگذاریم از خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه است که کل ماجرای سه خلیفه رو و بعدم کشته شدن عثمان و رو آوردن مردم به علی ابن ابی طالب رو حضرت اونجا توضیح داده، غیر از حالا خطبه سوم که برید با دقت خطبه سوم رو عمیق بخونید. جاهای متعددی توی نهج البلاغه حضرت امیر بحث نامشروع بودن حکومت خلفا و حقانیت خودش در حکومت رو مطرح کرد. نمونهشو بگم، نامه 53 نهج البلاغه، نه همون نامه‌ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشت به عنوان دستور عمل حکومتی وقتی که می‌خواست او رو بفرسته به مصر، تو سرآغاز اون نامه به مالک میگه وَعْلَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ كَانَ أَسِيرًا بِيَدِ الْأَشْرَارِ، ای مالک اشتر بدان که اسلام از زمان مرگ رسول الله تا امروز که من به حکومت رسیدم اسیر بود در دست اشرار، یعنی سه خلیفه. خطبه ششم نهج البلاغه، حضرت میفرماید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا، میفرماید به خدا سوگند از روزی که پیامبر از دنیا رفت تا همین امروز به خدا سوگند من علی از حق خودم کنار زده شدم و دیگران حق من رو تصاحب کردند. خطبه 172 نهج البلاغه، یه کسی به امیرالمومنین گفت یا علی چقدر تو حریصی به حکومت، حضرت میگه من در پاسخ گفتم فقلت بل انتم والله لاحرس و ابعد و انا اخس و اقرب، گفتم بلکه به خدا سوگند شماها حریصید به حکومت در حالی که هیچ ربطی به حکومت ندارید و حکومت مختص به منه و من نزدیکم به حکومت و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه، من حق خودم رو دارم مطالبه میکنم و شما بین من و حقم حائل دارید میشید و تضربون وجهی دونه. تو ادامه همین خود به 172 امیرالمومنین نفرین میکنه قریشو، میگه اللهم انی استعدی که علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی، میگه خدایا من از تو میخوام که دشمن قریش و یاران قریش باشی. چرا؟ چون اینها رحم من رو قطع کردن، ارتباط خیشاوندی من رو قطع کردن، شاید هم یه معنیش اینه باشه که فرزند من رو کشتن. و سقر و عظیم منزلتی، منزلت عظیمی که من در زمان رسول الله داشتم این منزلت رو کوچک کردن. و اجمع و علا منازعتی امرن هوبلی، و در منازعه با من در مورد امری که متعلق به من بود یعنی حکومت، همه با هم اجتماع کردن و متحد شدن، این قریشیان و یاران قریش. من خدای از تو میخوام دشمن اینها باشی. اینا تو نهج البلاغه علیه. تو خطبه دوم راجع به اهل بیت میفرماید و من لهم خصائص و حق الولایه و فیه مل وصیت و الوراثه، حق حکومت و ولایت اختصاص به اهل بیت داره و وصیت پیغمبر و وراثت هم متعلق به اهل بیت. تو خطبه 76 در اشاره به استدلال ابوبکر و عمر در سقیفه، حضرت میفرماید احتجوا به شجرت و عزاء الثمره، چون میدونید ابوبکر تو سقیفه گفت چی؟ گفت شما خیلی پیغمبر رو یاری کردید انصار، اما بالاخره ما فامیل پیغمبریم، تا ما هستیم که نوبت حکومت به شما نمیرسه که. حضرت علی فرمود احتجوا به شجره، اینا به درخت استدلال کردن و عزاء الثمره، اما میوه درخت رو ضایع کردن. خب اگه شما فامیلید ببینم شما فامیل دارید یا من علی ابن ابی طالب. تو حکمت 90 نهج البلاغه فرمود وا عجبا اتکون الخلافت و به صحابه و لا تکون و به صحابت و القرابه، فرمود خیلی عجیبه ها، به خاطر صحابی بودن حکومت به آدم میرسه، اما وقتی آدم هم صحابه رسول الله باشه و هم خیشاوند رسول الله دیگه حکومت بهش نمیرسه. بعد یه دو بیتی خطاب به ابوبکر فرمود، فرمود فان کنت بالشورى ملکت امورهم فکیف بهذا والمشیرون غیبوا، فرمود اگر تو در جلسه شورا در جلسه سقیفه حکومت مردم رو مالک شدی، این چه جور شورایی بود که مشاوران اصلی غایب بودن توش؟ من علی نبودم، سلمان نبود، ابوذر نبود، مقداد نبود. و ان کنت بالقربا هججت خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقربو، و اگر به خیشاوندیت با پیغمبر در برابر مخالفانت استدلال کردی که غیر تو یعنی من علی که به پیغمبر بسیار اولویت دارم و نزدیکتر خیشاوندیم با پیغمبر. بارها امیرالمؤمنین مسئله نامشروع بودن حکومت اینها رو بیان داشت. سال بعدی میگن علی با اون قدرت و شهامت دست و اسلحه میبرد جلوی این کودتاچیا قیام میکرد، چرا قیام مسلحانه نکرد علی؟ چرا قیام مسلحانه نکرد؟ علی میترسید، علی که ترس تو دلش راه نداشت. پاسخ: اولا علی یار نداشت، علی تنها بود تو این شهر، علی کسی نداشت پشت سرش. دیدید تو یک شهر که هزاران نفر آدمن، 12 نفر بیشتر حاضر نیستن به نفع علی موضع گیری کنن، علی با کی به جنگه؟ با 12 نفر بره با یه شهر به جنگه پیروز میشه؟ و به فرض که پیروزم بشه، علی خواهان حکومتی است که به زور به مردم تحمیل بشه؟ حکومت برای علی هدف نیست، هدف علی تعالی بخشیدن انسان هاست، و حکومتی که به زور به مردم تحمیل شده، مردم غالبا نسبت بهش تنفر دارن، منزجرن ازش. این حکومت نمیتونه تو دل انسان ها نفوذ کنه و انسان ها رو متحول کنه و به تعالی برسونه. علی عاشق حکومت نیست که. لذا تو همون خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه آخرش که حضرت داستان کشته شدن عثمان رو بیان میکنن و هجوم آوردن مردم در خونه حضرت رو، بعد میگن چرا من قبول کردم خلافت رو، میفرمان لولا حضور الحاضر، اگر نبود اون جمعیت همه شهر مدینه که ریختن در خونه ما و میگفتن همه تو رو یاری میکنیم و همه فرمان تو اطاعت میکنیم، اگر این حضور حاضر نبود و قیام الحجت به وجود ناصر و این که دیگه راه عذر و بهانه بر من بسته شد، همه گفتن ما تو رو نصرت میکنیم، یاری میکنیم، من عذری موجه برای نپذیرفتن خلافت نداشتم. یک. و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم، و اگر این نبود که خدا از دین آگاهان پیمان گرفته که تماشاچی بی تفاوت و آرام صحنه گرسنگی محرومان و شکمبارگی ستمگران نباشن، اگر این دو نکته نبود، لالغیت و حبلها علا غاربها ولسقیت و آبه حبلها ولالفیتم دنیاکم هازهی از هدو اندی من اطفت انز، اگر اینها نبود من ریسمان شطور خلافت رو مینداختم رو گردنش تا بره تو همون مزبلهی که تو این 25 سال دوران حکومت ابوبکر و عمر و عثمان چرید، باز هم بره همونجا بچره. و میدیدید که حکومت برای من علی از آبی که در اثر عطسه کردن از بینی یک بز بیمار بیرون میاد، از این هم بی ارزش‌تره برای من علی حکومت. من عاشق حکومت نبودم. پس ببینید وقتی علی حکومت رو قبول میکنه که حضور حاضر هست، قیام الحجت به وجود ناصر هست، علی در زمان سقیفه کی رو داره که بیاد بهش یاری بده؟ پس یکی نبودن حمایت مردم، قیام بکنه چی نتیجه میده؟ آیا به پیروزی میرسه یه همچی قیامی؟ 12 نفر در برابر یک شهر؟ دوم، گفتم براتون ایران و روم دو ابرقدرت بزرگ اون روز، هر دو براق آماده حمله بر ریشه‌کن کردن اسلام و راحت کردن خودشون از شر این قدرت نوظهور. دیدید دیگه روم داشت حمله میکرد که پیغمبر اسامه بن زید و فرمانده لشکر کرد گفت برید تو مرز. درست شد؟ مناسب ترین فرصتی که به ایران و روم میشد داد برای نابود کردن اسلام چی بود؟ یه جنگ داخلی تو پایتخت درگیر بشه، حکومت درگیر جنگ داخلی بشه، دیگه قدرت بسیج سپاه و اعزام به جبهه برای دفاع از مرزها کلن از حکومت اسلامی گرفته میشد و در نتیجه ایران و روم راحت می اومدن ریشه اسلام و مسلمین و همه چیز از بن می کندن. علی حاضر نیست به خاطر رسیدن خودش به خلافت ریشه اسلام به دست ایران و روم کنده بشه. لذا دست به اسلحه نمی بره، این جنگ داخلی رو راه نمی اندازه. دلیل سوم، می دونید بعضی از صحابه علی مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد اومدن گریه کردن، التماس کردن علی اجازه بده دست به شمشیر ببریم، ولو کشته بشیم ولی با اینها بجنگیم. علی فرمود اجازه نمیدم، به هیچ وجه اجازه نمیدم. هنر نیست دست به شمشیر ببریم، ما 10-12 نفر رو میکشن قطعا کشته میشیم، ما که نمیتونیم بر چند هزار نفر جمعیت پیروز بشیم که. ما کشته بشیم بله ضرر نمیکنیم، میریم بهشت، درست شهید میشیم در راه خدا، اما اسلام ناب حقیقی پیامبر اکرم، این اسلام برای همیشه نابود میشه. تنها روایتی که از اسلام باقی میمونه روایت اسلام اعرابی است، اسلام سقیفه است. این هنر نیست ما خودمونو بکشتن بدیم، ما باید زنده بمونیم تا به نسلهای آینده بگیم اسلام رسول الله اسلام سقیفه نبود. لذا اجازه نداد دست به اسلحه ببرد. و دلیل چهارم، شنیدید شیعه و سنی هم نقل کردن غالبا، پیغمبر توی یه ساعت آخر عمرش با علی خلوت کرد، بعد امیرالمومنین فرمود تا فرمود تمام حوادثی که بعد از رحلت رسول الله رخ داد رو یک به یک پیغمبر همونجا به من گفت. فرمود خونتو با آتش میکشن، فرمود حقتو میگیرن، فرمود ریسمان به دستت میبندن میبرنه، فرمود همسرت رو اینجوری میکشن، همه رو فرمود به من. و بعد به من فرمود یا علی اگر میخوای اسلام باقی بمونه وظیفه تو صبر و سکوته. علی به وظیفه‌ای که رسول الله از جانب خدا براش تعیین کرد عمل کرد، دست به اسلحه نبود. سال بعدی ممکنه بگن خب ما شنیدیم علی تو دوران خلافت سه خلیفه در موارد بسیار متعددی نظریه مشورتی داده به اینا، کمک فکری داده به اینا در کار حکومت. اگه راستوسی علی حکومت اینا رو نامشروع میدونست که نمیرفت به اینا کمک فکری بده. خصوصا در دوران عمر میدونید این مشهوره، تو کتابای اهل سنت خیلی زیاد نقل شده از عمر که بارها علی به داد عمر رسید تو تصمیم گیری هایی که داشت، تصمیم گیری های غلط میکرد. اینقدر علی راجب امیرالمومنین عمر گفت لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک شده بود، بارها و بارها گفت، تو کتابای سنی ها پره این. خب میگن اگه علی حکومت عمر رو نامشروع میدونست که نمیره به عمر مشورت بده. پس مسئله اینجوری هم که شما میگید نبوده. پاسخ: یه ماجرایی تو دوران خلافت خود حضرت علی اتفاق افتاد، به صورت سمبولیک این داستان رو خیلی قشنگ توضیح میده جوابش رو. داستان چی بود؟ شنیدید، همتون شنیدید. دو تا زن یک بچه نوزاد رو آوردن پیش علی به عنوان قاضی و حاکم حکومت اسلامی. هر دو ادعا داشتن این بچه مال ماست. امیرالمومنین نصیحتشون کرد، گفت دو تا زن که نمیتونن مادر یه بچه باشن، یکیتون بی خود میگید برید کنار. نرفتن کنار، قسمشون داد، هر دو قسم خوردن که این بچه مال ماست. آقا قضیه گیر کرد. امیرالمومنین دست به یک ترفند زد برای اینکه مادر حقیقی آشکار بشه، چون میدونید تا زمان امام اسعر با هنافدا به علم امامت خودشون در قضاوت ها عمل نمی کنن ائمه علیهم السلام، نه پیغمبر عمل کردن نه 11 امام دیگه. امام زمانن که به علم خودشون عمل میکنن دیگه، به حجت و بیانه و دلیل ظاهری کاری ندارن. اما بقیه ائمه نه، به همین بیانه ها و ادله ظاهری استناد میکردن در دادن رأی قضایی. بنابراین باید یکی از این دوتا اعتراف میکرد من مادر نیستم و یه شاهدی به دست میامد. امیرالمومنین قنبر رو صدا زدن، فهمودن قنبر بیا ببینم. قنبر آمد، فهمودن برو شمشیر تو برده بیار، شمشیر رو آورد. فهمودن قنبر این دوتا زن که کنار نمیرن که هیچ کدومشون، چاره واقعی نموند جز اینکه این بچه رو از وسط نصف کنیم، نصف این بچه رو بدیم به این زن، نصف دیگر هم بدیم به اون زن. قنبر تا گفتم شمشیر رو فرو بیار. حالا قنبرم که میدونه امیرالمومنین که بچه نوزاد بیگناه که نمیخواد بکشه، که میدونه یه ترفندیه، مولای خودش رو خوب میشناسه. امیرالمومنین فرمود قنبر تا، امیرالمومنین گفت قنبر، قنبر شمشیر رو برد بالا. آقا تا شمشیر رو برد بالا یکی از این دو زن گفت نه 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 نه، من مادر این بچه نیستم، مادر این بچه اونه، بدید بچه رو به او. امیرالمومنین فرمود مادر این بچه همینه که گفت من مادرش نیستم. اون زن رو دیدی چجوری ساکت و بی تفاوت نشسته بود تماشا چیه نصف شدن این بچه و کشته شدنش؟ مادر حاضر نمیشه بچهشو نصف کنه. رضا به قیمت صرف نظر کردن از بچهش میخواد بچهش زنده بمونه. حالا فرض کنید بچه رو دادن دست اون مادر دروغیه، درست؟ حالا اگر این مادر دروغیه بلد نیست این بچه رو نگه داره، که با نابلدی های خودش این بچه رو داره به کشتن میده. آیا مادر حقیقیه حاضر نیست برای نجات جان بچه خودش بره به اون مادر دروغیه راهنمایی کنه که بابا اینجوری غذا بده به بچه، اینجوری نگهدار بچه رو، اینجوری عمل رفتار کن با بچه؟ و اگر این مادر رفت به او راهنمایی کرد، دلیل بر اینه که مادر بودن او رو مشروع میدونه؟ نه عزیز من، او دلش به حال بچهش سوخته که داره بچهش از بین میره با این ندانم کاری های او. این داستانو شنیدی؟ حالا فرزند اسلامه، شمشیر امپراتوری روم و ایران رفته بالا تا فرود بیاد این بچه را از وسط نصف کنه. دوتا مدعی مادری داریم، یکی علی یکی ابوبکر. شمشیر که میره بالا کدوم میکشن کنار؟ مادر حقیقی میکشه کنار، مادر حقیقی میکشه. و حالا که این بچه افتاد به دست اون مادر دروغی، به دست ابوبکر، عمر، عثمان، و اونا دارن با ندانم کاری ها و تصمیم گیری های غلطشون جامعه اسلامی رو، اسلام رو، نوامیس مسلمین رو، جان مسلمون ها رو به خطر میندازن، آیا این مادر حقیقی یعنی علی حاضر نیست بره به اونها راه نمایی کنه که با اشتباهاتشون اسلام رو نابود نکنن، جان و مال و عرض مسلمون ها رو نابود نکنن؟ و اگر رفت مشورت داد، دلیل بر اینه که مادری اونها رو تایید میکنه؟ نه عزیز من، دلش به حال فرزند خودش سوخته. دقت کردین؟ بنابراین مشورت دادنهای امیرالمؤمنین به اینها به هیچ وجه دلیل بر این نیست که حکومت اینها رو مشروع میدانست. خب این از غصب خلافت و پیامدهاش. از اون برم غصب فدک، دیدن یه منبع مالی قابل توجه در اختیار علی و فاطمه بمونه، خودشون و یارانشون رو مستقل از حکومت میتونن اداره کنن، گفتن میشه این دولت در دولت قابل تحمل نیست. فدک رو اشغال کردن، مأمور فاطمه رو هم اخراج کردن و بعد فاطمه به اعتراض رفت. چون میدونید امیرالمؤمنین مأمور به سکوت بود، ولی فاطمه مأمور به سخن گفتن و فریاد کردن بود. لذا فاطمه رفت فریاد زد، اعتراض کرد. به یک نکته به عنوان نکته پایانی بحثم میخوام بپردازم که نکته بسیار مهمیه. روزهای آخر عمر فاطمه زهرا بود، تعدادی از زنان مدینه رفتن عیادت فاطمه، از او احوال پرسی کردن. فاطمه زهرا فرمود به حال من چجوری انتظار دارید باشه؟ چه احوال پرسی از من میکنید با این جنایت هایی که مردهای شما مرتکب شدن؟ علی‌رغم داستان قدیر حق علی رو تصاحب کردن و و و مفصل حضرت صحبت کرد. من فقط چند جمله آخر اون صحبت حضرت رو میخوام بخونم براتون. پیشبینی که فاطمه برای آینده تاریخ اسلام کرد و الان ببینید چجوری 100% اتفاق افتاده. بعد از اینکه حالا بحثا رو راجع به خلافت و غصب خلافت و اینا رو کرده، حضرت فاطمه میگه اما لعمری لقد لغحت، میگه به جان خودم سوگند، به جان من فاطمه سوگند که باردار شده اسلام و این فسادی که پای گذاری کردید شما، این تازه باردار شده. فنظرتون ریثما تنتج، یه خود سب کنید، یه خود منتظر بشید، به زودی نتیجه این جنایتی که مرتکب شدید آشکار خواهد شد. ثم محتلبو مل القعب دمن عبیتا، اون وقت از پستان شطر اسلام به جای شیر خون بدوشید، یعنی خونها ریخته خواهد شد در آینده. و ضعافن مبیدا، و زهر هلاک کننده ای رو خواهید دوشید از شطر خلافت. هنالکه یخسر المبتلون، در اینجاست که کسانی که راه باطل رفتن زیان می کنند و ضرر کارشون رو خواهند دید. و یعرف و تالون غب ما اسسه الاولون، و مسلمانان آینده تاریخ خواهند دید عاقبت جنایتی که مسلمانان نخستین مرتکب شدند. ثم تیبو ان دنیاکم انفسن و اطمئنوا للفتنه جاشا، فرمود حالا که به مرادتون رسیدید برید کیف دنیایتون رو بکنید، اما قلبتون آماده فتنه های عظیمی باشه که تاریخ آبستن اونه. و ابشروا بسیف صارم، بشارت باد شما رو به شمشیرهای کشیده شده و برنده که خونهای عظیمی رو خواهد ریخت در طول تاریخ. و سطوت معتدن غاشم، و بشارت باد شما رو بر حمله و سیطره متجاوزان ستمکار در جامعه اسلامی. و هرج شامل و بشارت باد شما رو بر به هم ریختگی یا هرج و مرج گسترده‌ای که کل جهان اسلام رو در بر خواهد گرفت. و استبداد من الظالمین بشارت باد شما رو بر اینکه ستمگران حکومت‌های استبدادی در جهان اسلام برپا خواهند کرد. ای فکر نکنید داستان قدیر رو پایمال کردید بدون پی آمده. ید افیعکم زهیدا، این حکومت‌های استبدادی ستمگر که در جهان اسلام بر سر کار میان، حق و حقوق شما رو به شدت اندک خواهند داد به شما. و جمعکم حسیدا، و جمع شما رو درو خواهند کرد با شمشیر. فیا حسرتن لکم، پس حسرت باد بر شما، وای بر حال شما با این جنایتی که مرتکب شدید با قصب خلافت علی. و انا بکم، کارتون به کجاها خواهد کشید در آینده. اوی پیشگویی فاطمه رو زمان زیادی نگذشت که همه دیدن به رأی العین. یعنی این جریان اعرابی، همون جریان خشن خشک مغز، دیدید چه کرد در طول تاریخ اسلام. از تیرباران پیکر مطهر امام مجتبی سبط اکبر رسول خدا، دیدید صحنه رو. کربلای ابو عبدالله رو دیدید. اینا همه ظهور همون جریان اعرابیگریه، همون جریان خشکمغز و خشن. و فاطمه زهرا همون روز گفت چه ها در پیش خواهد. سال بعد از عاشورا واقعه حره رو دیدید، قتل عام مدینه به دست سپاه یزید رو. و سالهای بعد که حالا من نمیخوام سال به سال بیام جلو، یعنی فجایعی که مرتکب شدن اینها، صفاکی های اموی، مروانی و عباسی در طول تاریخ، صحنه های مخوفی مثل حکومت حجاج ابن یوسف، مثل حکومت متوکل، همه اینها تعبیر پیشگویی های فاطمه زهراست. گفت چه پیش خواهد آمد. و امروز دنیای اسلام رو نگاه کنید، این جریان خشن، صفاک، قسی القلب، خشک مغز و قشری که پایگاه اصلیش تو عربستان سعودی به نام سلفیگری و وهابیگری، شاخش تو پاکستان به اسم سپاه صحابه است، تو افغانستان به اسم طالبانه، تو عراق به اسم تکفیریونه، و تو اینجا و اونجای جهان اسلام به نام القاعده است. ببینید چه میکنه امروز تو دنیا با مدیریت CIA امریکا و با سرمایه های نفتی عربستان سعودی و شیخ های خلیج. ببینید چجوری کمر به ریشکن کردن شیعه از جهان اسلام بسته، چجوری مثل گوسفند سر میبرن شیعیان رو، چجوری بمب گذاری میکنن و روزی نیست که گروه گروه مردم رو تو عراق اینجوری از بین نبرن، یا تو افغانستان یا تو جاهای دیگه جهان اسلام. اینا همون جریان اعرابیگری است که گفتم از زمان خود رسول الله شروع شد. یه ادامه همون جریان اعرابیگری است و تحقق همون پیشبینی هایی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو روزهای آخر شهادت خودش به زبان آورد و امروز حجت بر ما. به هر حال دوست می داشتم که این تحلیل رو، این نگاه تحلیلی رو از زمان پیغمبر تا امروز بشنوید و بدونید که داستان کودتای سقیفه یک حادثه گذشته تاریخی نیست. هنوز هم داریم ما تو دنیای اسلام تبعات تلخ او رو تحمل می کنیم و تا آینده نامعلومی هم این پیامدها به دنبال خواهد بود، تا اینکه به امر خدای متعال انشاءالله فرزند فاطمه و علی سلام الله علیهما امام عصر ارواح نافداه قیام بکنه و تیغ عدالت رو برهنه کنه و جنایتکارانی که تاریخی جهان اسلام رو به خاک و خون کشیدند اینها رو مسببان اصلی این جنایت اون دو نفر رو از قبر بیرون بکشه، زنده شون کنه، محاکمه شون کنه و اثبات کنه که تمام این خونهایی که تا قیامت ریخته میشه پای گذار شماها بودید، شما رهبران جریان اعرابیگری در جهان اسلام، اینها رو اثبات بکنه و بعدم اونها رو کیفر بکنه، کیفر نخستین دنیویشون رو امام اسعر ارواح نافده جاری کنه و این جریان اونجا منقطع بشه دیگه. امیدواریم خدای متعال معرفت عمیق نسبت به حقیقت ولایت و قدردانی نسبت به این گوهر گرانبهایی که خدا به رایگان در اختیار ما قرار داد رو نصیب همه ما بفرماید. و انشاءالله با صدور امر فرج مولای ما، آقای ما، محبوب دل ما، امام اسعر ارواح نافده، مرهمی بر زخم قلب خود اون حضرت و قلوب مجروح همه شیعیان بنهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.